بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين انه خير الناصر المؤمنين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله الطاهرين
اللهم صل على محمد
وعلى اله اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها تبيا. خب بحث ما در مورد نحوه پرداخت زکات با قیمته، در مورد اینکه فی الجمله میشه در زکات دست شما درد کنه به جای عین قیمت پرداخت کرد بحث نیست، ولی یک سری جزئیاتی از این مورد مورد بحث هست. یکی این که آیا در همه اعیان زکویه پرداخت قیمت مجاز هست یا مجاز نیست، یک مسئله. در مورد غلات و نقود نقدین این که میشه در اونها قیمت پرداخت کرد مسلمه، اجماعیه و بحث نیست در میان شیعه. حالا یه اختلافات فی الجمله در بعضی از مواردش از مثلا این جنید نقل شده اونا رو حالا هیچ، ولی در مورد اینکه انعام هم در موردش میشه قیمت پرداخت کرد و باید یا باید حتما از این پرداخت بشه، این مورد بحث هست. مرحوم شیخ مفید در عرض کنم مغنه اشکال کرده و مرحوم محقق در معتبر احتیاط کرده. خب یه مرحله بحث، یک مسئله. یه مسئله دیگه این هست که حالا در همون مواردی که قیمت مجاز هست هر چیزی رو به عنوان قیمت میشه پرداخت کرد یا فقط نقدین به عنوان قیمت میشه پرداخت کرد، این هم دو مسئله. مسئله سوم این که حالا که قیمت رو میشه پرداخت کرد مدار بر قیمت چیه؟ مدار بر قیمت هم یکی نسبت به زمان پرداخت هست، چه وقتی رو باید محاسبه کرد؟ وقت وجوب، وقت اخراج، وقت عزل، همه اینها مورد بحث. یه بحث دیگه در مورد مکان اخراجه، یعنی قیمتی که میخواییم محاسبه کنیم بر اساس کدوم مکان باید محاسبه بشه، مکانی که عین زکوی درش هست یا مکان مخرج یا چیزای دیگه. خب این بحثا یکی یکی باید بحث کنیم. این بحث رو مرحوم سید بعضی از بحثاش رو در زیل یک مبحثی در زکات انعام آورده و در یک مسئله مستقل هم ادامه داده. حالا من اون زیل رو در عروه میخونم و حواشی که اینجا آقایون دارن یکی یکی این مسائل رو تحقیم. خب در مسئله پنجم از زکات انعام یه بحث مفصلی هست، ولی اون بحثش رو کار ندارم. ذیلش داره میگه که یجوز للمالک ان یخرج من غیر جنس الفریضه بالقیمت السوقیه من النقدین او غیرهما. این دو مرحله بحث داره، یکی اینکه من غیر جنس الفریضه مطلقا چه از انعام باشه چه از غیر انعام باشه. غیر انعامش مسلمه، در مورد انعامش مورد بحث هست. بالقیمت سوقیه من النقدین او غیرهما، این هم مورد بحث هست که آیا اختصاص نقدین داره یا غیرهما. البته اینجا نقدین اجمعاً شاید روشن باشه مراد از نقدین پول رایجه، نه خصوص طلا و نقره و امثال اینهایی که اون زمان ها رایج بوده. در هر زمان با اون پول رایج میشه پرداخت کرد. خب حالا اونجا بلیجوز للمالک ان یخرج من غیر جنس الفریضه. مرحوم امام یک حاشیه‌ای دارن، ایشون دارن اخراج و غیر الجنس فی ما عدد درهم و دینار محل به تأمل الا اذا کان خیرا للفقراء و ان کان الجواز لا یخلو من وجهن. این یه ابهامی تو این عبارت مرحوم امام هست که ایشون ناظر به کدوم بحث هستن؟ به بحث این که اعیان زکویه در همه اعیان زکویه می شود قیمت پرداخت کرد یا بعضی از اعیان زکویه؟ یه مطلب. مطلب دیگه این که حالا اون قیمتی که می خواهیم پرداخت کنیم اون قیمت خصوص نقدین هست یا هر چیزی رو به عنوان قیمت میشه پرداخت کرد؟ ایشون حاشیه که زده، حاشیه من غیر جنس الفریضه، اینجا حاشیه زده، نه تو اونجایی که من النقدین او غیره ما. این مهمه، این هست که مراد اون صورت اول هست، ولی معلوم نیست، عبارت یک مقدار اندماج داره، شاید روشن‌تر این باشه که مربوط به صورت بحث دوم باشه، محل حاشیه بعد حاشیه برده. این هم بحث بعدی هست که آقایون خیلی حاشیه دارن. به هر حال اینجوری حاشیه خورده. حالا مرحوم کاشف الغطا اون خب روشن عبارتش، ایشون میگه جواز و اخراج القیمه فی ما عدل انعام اجماعیون، اما فیها ففیه خلاف و المشهور الجواز و هو الاقوى. خب این مسئله اول. مسئله دوم من النقدین او غیرهما. اینجا مرحوم سبلسن فرموده الاحوتو الاقتصار على النقدین. مرحوم آل یاسین الا اشکال فی غیر النقدین و ما به حکمه ما. ما به حکمه ما یعنی نقد رایج در هر عصر و زمانی هست. مرحوم آقای خونساری هم همون عبارت مرحوم سبلسن رو به این تکرار کردن، الاحوتو الاقتصار على النقدین. مرحوم آقای خویی دارن جواز الاخراج من غیر نقدین و ما به حکمه ما محل و اشکاله، که خب همون عبارت مرحوم آل یاسین رو آوردن. حاج آقای فرمودن که از آقای خویی پرسیدم که شما قرور که حاشیه میزدید به چه حواشی نظر داشتید؟ فرمودن 5 تا حاشیه، حاشیه مرحوم استبالفن، حاشیه مرحوم ناینی، حاشیه مرحوم شیخ علی جواهری و حاشیه مرحوم آل یاسین. و فکر نمی کردم که کف دیگه ای حرف داشته باشه، ولی حاشیه آقای بروجردی رو دیدم، نه اونشونم حرف دارن، حاشیه بروجردی 5 تا. و این آل یاسین اینجا از حواشیت که آقای خویی ناظر بش بوده، عبارت پیداست که همون عبارت رو آوردن. بعد ولی یه اضافه کردن، بل لا یبعد عدم جوازه، چون فتوا به عدم جواز میدم. خب به مطلب در اینجا روایات مسئله هست که روایات مسئله رو باید دنبال کنیم. روایات مسئله که معمولا تو این مسئله آوردن روایت هایی هست که در باب زکات هست، ولی فکر میکنم روایت هایی که در باب زکات فطره هم ذکر شده مفید هست در این بحث. شاید بشه از بحث‌های زکات فطره هم در این بحث کمک گرفت برای بعضی از نکاتی که تو این بحث هست. روایت‌های زکات اموال، این روایت در جامع الاحادیث جلد 9 صفحه 166. حالا قبل از اون من یک مطلبی در مورد اقوال علما از کتاب های منتظری بخونم، بعد برم تو روایات. آقای منتظری دارن قال فی الخلاف مسئله 58، یجوز و اخراج القیمه فی الزکوات کلها و فی الفطره ای شیء کانت القیمه و تکون القیمه علی وجه البدل. دو تا نکته هست، این که قیمت جایزه و اونم قیمت اصل نیست، بدلش. یه بحثی از دنیان عامه و بعضی موارد قیمت رو از باب اصل میدونن، مثلا در زکات مال و تجاره زکات اصل. این نه، اینو میگه علی البدل هست. دلیل و نا اجماع الفرقه فانهم لا يختلفون في ذلك و فی الانتصار في زکات الانعام و يمكن ان يهمل توی یک بحثی و يهمل يمكن ان يهمل ذکر بنت مخاض و ابن لبون فی 25 الا سبیل القیمه. بعد داره و اندنا ان القیمه یجوز اخذها فی الزکوات، که از تطبیقی که کرده مراد از قیمت مطلق قیمت هست، نه خصوص نقده، چون بحث بنت مخاض و ابن لبون و اینجور چیزا رو از باب قیمت خواسته بگه. همچنین در قنیه در زکات انعام میگه و علا حاضر حساب یو خذون ما اما علا او دنا به درجه تین او ثلاث بل اجماع المشاهله فین اصحابنا لا اختلفون فی جواز اخذ قیمه به زکات و ظاهر هما الاطلاق، بلکه به یه معنا صریحه، چون محل خلاف در مورد انعامه، اون جایی که قدر متیقنش در مورد انعام دارن اینا میگن، که اون جایی که مورد بحث هست در مورد انعامه. و فی المعتبر یجوز اخراج القیمه فی الزکات عن الفضه و الذهب و الغلات و بهی قال علماء هنا اجمع و هو قول ابی حنیفه و قال الشافعی لا یجزئ لنا ان معاذن کان یأخذ من اهل الیمن الثیاب بدلا عن الزکات. خب اینجا تو بحث دوم هم این مطلب مفید هست که آیا مطلق اشیاء رو به عنوان قیمت میشه گرفت یا خصوص نقد این هست. این استدلالی که در معتبر کرده به معاذ که از ساحیان پیغمبر بوده تمسک کرده، حالا اینا تو بحثش بعدش توجه کرد. و اما فی الانعام فظاهر الخلاف و الانتصار و الغینه ایضا الاجماع علیه کرد کردن، بلکه صریحش هست انتصار و غنیه اصلا در خصوص انعام رو دارن ذکر میکنن. ولیکن فی المغنعه بعد تجویز القیمه فی الغلات و النقدین قال ولا یجوز اخراج القیمه فی زکات الانعام الا ان تعدم ذوات الاسنان المسنونه فی الزکات، مگر اینکه مقدور نباشه و الا اختیارن نمیشود قیمت رو پرداخت کرد. و فی المعتبر بعد نقل کلام المغنعه قال و استدل شیخنا به اجماع الفرقه و اخبارهم، شیخنا شیخ طوسی، و فی استدلالی به اجماع اشکالون و الاخبار غیر دالتن علی موضع النزاع و اذن ما ذهب الیه المفید احوت، چون احوت دارسته. و بعضی ها تعبیر میکنن که عرض کنم خدمت شما مال علیه شیخ المفید، به اینکه در انعام کفایت نکنه، شاید مجموعا میلم استفاده بشه، چون در ادله‌ای که استدلال شده مناقشه کرده گفته اجماع فقه صحیح نیست، اخبار دلالت نداره. خب اصل اولی هم اینه که کفایت نکنه دیگه، یعنی این خودش یک نوع میل به عدم کفایت هست. ولو سریعاً اون چیزی که مرحوم محقق حلی تعبیر کرده، احوت تعبیر کرده، ولی شاید یک نوع میل به عدم جواب هم ازش استفاده بشه. ولیکن نهو قال فی الشرایع و یجوز ان یخرج من غیر جنس الفریضه فل قیمت السوقیه و من العین افضل و کذا فی سایر الاجناس فلم یفرق بین الانعام و غیرها. خب عمد روایات مسئله رو باید بخونیم. روایات مسئله در واقع سه تا روایت در این مسئله هست، روایت هایی که در بحث زکات انعام، زکات اموال هست. اون زکات فطر هم یه سری روایت های دیگه هست که اونا رو بیشتر به عنوان معید و اینها باید مطرح کرد، اونا هم زیاده. اما زکات، حالا آدرساش رو عرض بکنم، زکات اموال در جامعه احادیث جلد 9 صفحه 166 هست، زکات فطر هم صفحه 401، صفحه 166 باب 12 از ابواب زکات نقدین، حدیث 12843 به بعد. خب روایت اول، محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن محمد ابن خالد البرقی قال کتبت الى ابی جعفر الثانی علیه السلام. تو سند روایت احمد محمدش، احمد محمد ابن عیساس، هم به قرینه راوی هم به قرینه مروی و معن. به قرینه راوی محمد ابن یحیی در کافی از احمد ابن محمد ابن نیسا فقط نقل میکنه، در غیر کافی موارد اندکی از احمد محمد ابن خالد برقی محمد ابن یحیی عطار روایت داره، ولی در کافی فقط از احمد محمد ابن نیسا نقل میکنه. مرویان انهش هم همچنان که آقای خویی اشاره فرمودن قرینه است که مراد برقی نیست، چون گفتن احمد محمد ان محمد ابن خالد البرقی، اگر برقی باشه باید بگو ان ابی. و اون کسی که تو این طبقه معروف است و مطرح است و اینها، این دو نفر هستن، احمد ابن محمد ابن ایسا و احمد ابن محمد ابن خالد برقی. خدا رحمت کنه، من مای عسکری رو دیدم توی این جلد سوم القرآن و روایات المدرسه و روایات المدرسه، اگر اشتباه نکنم، یا احادیث المدرسه، بعدم روایات المدرسه این کتاب هست، جلد سومش احادیث تحریف رو مفصل بحث کرده، خیلی خوبه، بحثای خوبی هست و منم یه بار همینا رو دیدم، روایاتش رو هم، روایاتی که آقای عسکری بحث کرده بودن به اینها. بعدم یه چیزهایی یادداشتایی کردم، نمیدونم چقدر یادداشتا ایشون اعمال کرد کدومش اعمال نکرد، ولی یه چیزی دیدم به نظرم اعمال نکرده بود. من اونجا یادآوری کرده بودم که یه روایتی بود راویش احمد محمد بود، ایشون میگه احمد محمد شاید سیاری باشه، احمد محمد دیف کافی و اینا هست، هیچ وقت راویش هم به نظرم محمد ابن یحیی بود، کی بود؟ هیچ وقت سیاری نیست، سیاری اصلا معروف احمد محمد نیست که بشه چیز کرد. احمد محمد توی این طبقه، یعنی طبقه مشایخ، مشایخ کلینی، به خصوص در روایات امثال علی ابن ابراهیم و محمد ابن یحیی و اینا، مردد بین دو نفر هستن، احمد محمد ابن ایسا و احمد محمد ابن خالد. نوعنم حالا علی ابن ابراهیم رو نمیگم، ولی علی ابن ابراهیم از هر دوشون نقل میکنه، ولی محمد ابن یحیی از احمد ابن محمد ابن ایسا نقل میکنه. قال کتبت الى ابی جعفر الثانی علیه السلام هل یجوز ان یخرج اما یجب فی الحرف من الهنتت و الشعیر و ما یجب علی الذهب دراهم به قیمت ما یسوا ام لا یجوز الا ان یخرج من کل شیء ما فیه. فعجاب علیه السلام ایما تیسر یخرج. خب این روایت یکی دو تا بحث در موردش هست. یکی این که ابتدا که مطرح میکنه از هنته و شعیر صحبت کرده و ذهب رو هم و مایجب الان ذهب رو مطرح میکنه. بعد ام لا یجوز الا ان یخرج من کل شیء ما فیه. این سوال رو عام میکنه، سوال رو عام نمیکنه. این یه مطلبی اخیر کلمه آیون مطرحه. به هر حال امام علیه السلام تو این روایت میفرماید ایما تیسره یخرج، هر کدوم برش راحت تر بود اون اخراج میکنه. این در مقام تعیین نیست که حتما باید از اون مرتبه راحت تره، حالا اگه خواست از مرتبه سخت ترم، در مقام اقل المجزیه، میگه هر کدوم راحت تره میتونه به اون اکتفا کنه و لازم نیست حتما به اون مرحله سخت تر جلو بره. این یک. بعد کتر محمد ابن خالد البرقی الى ابی جعفر نسانی علیه السلام و ذکر مثلن. نمیدونم سند محمد ابن خالد برقی در مشیخه فقیه به چه شکل هست، اونو مراجعه نکردم. اولا تو سند کافیش خوب بود و سند تحضیبش هم خوب بود، اونجا مراجعه نکردم. سند تحضیبش این هست محمد ابن علی ابن محبوب و احمد ابن محمد عن البرقی عن ابی جعفر الثانی علیه السلام. احمد محمدش عن محمد ابن عیسی هست که به قرینه راویش که محمد ابن علی ابن محبوب هست، برقی هم محمد ابن خالد. برقی تو اسناد نوعا مراد پدر هست، محمد ابن خالد برقی هست. البته کتب رجالی طرق به خصوص در فهرست شیخ مراد برقی پسر زیاد هست، مثلا در جایی که ابن بطه روایت میکنه مراد برقی احمد ابن محمد ابن خالده، ولی تو اسناد کتب حدیثی نوعا از برقی مراد پدر محمد ابن خالده برقی هست. خب این یه روایت. روایت بعدی محمد ابن یحیی عن الامرکی ابن علی عن علی ابن جعفر قال سألت ابوالحسن موسی علیه السلام عن الرجل که صحیح سنده. بله. محمد ابن علی ابن محبوب عن احمد ابن محمد عن موسی ابن قاسم عن علی ابن جعفر که با صحیح سنده. عن اخیه موسی ابن جعفر علیه السلام قال سألته عن الرجل یعطی من زکاته عن الدراهم دنانیر و عن دنانیر دراهم بالقیمه ایهل ذلک قال لا بعث. این هم البته ملاحظه میفرمایید این روایت البته در خصوص نقدین، میگه در نقدین به جای یکی دیگری رو میشه ادا کرد. این خیلی محدود دایرش، عمدهش اون روایت اول خب خیلی بهتره. بله حالا اون ازش چی استفاده میشه اون رو حالا باید بحث کرد. اینم این روایت. حالا ببینید، حالا من بعدن اون گفتید یوم الاضحی، اون بحث این که چه روزی باید پرداخت بشه مهم در جایی هست که تلف شده باشه، اون مهمتره. اینا جاهایی هست که هنوز تلف نشده و امثال اینا، عمدهش اون بحث تلفش که خیلی بحث مفصلی داره، شاید یک ماهی بحث کنیم اون رو. پس کنم اینم این روایت. روایت بعدی روایت قرب الاسناد هست. قرب الاسناد روایتش این هست محمد ابن ولید عن یونس ابن یعقوب قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ایال المسلمین اغتیهم من الذکات فاشتری لهم منها ثیابا و طعاما و و ارا ان ذالک خیر لهم قال فقال لا بعث. این عبارتی که مرحوم امام داشتن که فیما کان خیرن، این به این روایت ظاهرن نشون تمسک کرده و خود همین تمسکشون به این روایت، ناظر به این روایت ازش استفاده میشه که اون عبارتی که ایشون تعبیر کرده بودن مربوط به مسئله دومه. ملاحظه بفرمایید، چون میگه که اخراج و غیر الجن فیما عدد درهم و دنانیل محل و تنبوله الا الا کار خیره. این بحث خیریتی که اینجا مطرح هست، بحث سر این هست که اینجا اختصاص به درهم و دینار نداره، بحث سر این هست که ثیاب و طعام و اینجور چیزا میخواد برای شخص بگیره، پول بهشون نمیده، اون عین زکوی هم نمیده، ثیاب و طعام براشون تهیه کرده و ارا ان ذالک خیر لهم. بحث مربوط بحث دومه که لازم نیست بدل خصوص قیمت خصوص نقدین باشه، هم به غیر نقدین هم میتونه باشه. بنابراین این بحث مرحوم امام جای حاشیه بد خورده،
جای حاشیه جنس خورده.
نه اونش هم علی تقدیر فرق نداره چه جنس بخوره چه سعیده بخوره، محل حاشیه باید منن نقدن او غیر امام بخور او غیر امام باید حاشیه بخور که حواشی نوعا اونجا حاشیه خورده. چی؟ نه حل نمیشه. نه من غیر جنس الفریضه اون بحث اونش مش حل مشکل نمیشه. نه ایشون به خاصه اول عبارت آورده این که کجای حاشیه مربوط به کجاست تو نخواب رو تعیین کنه، یه قدر یه بارت بد تعبیره چیز.
درهم و دینار رو شاید
نه نه این چون ناظر به این روایته، استثنایی که میکنه الا ما کان خیرن ناظر به این روایته، همین قرب الاسناد است و این پیداست که یه بارت بد جایی حاشیه خورده، یه قدر یه بارت خودشون هم اندماج داره مطلب رو چیز کرد. شاید اون کسایی که حاشیه رو خواستن تنظیم کنن خود عبارت رو چون مطلبشون نمیدونستن که ناظره به چی هست. خدا رحمت کنه، ما تو بعثه آقای گلپایگانی سه تا از بزرگان بودن که یکیشون عرض کنم آقای نیری زنده هستند و آقای ثابتی و ثابتی دارن معلوم شدن جور که آقای افتخاری، این ستا از علمای محترمی بودن که پاسخگوی مسائل بودن. آقای افتخاری بیشتر به نفس عبارت ها نظر بود، مسلطن بود به نفس عبارت، ولی آقای نیگری و آقای ثابتی این دو بزرگوار با توجه به ادله عبارت ها رو میفهمیدن، با توجه به ادله. این سبک اگر افراط درش نشه بهتره. خیلی وقتا چیزهایی هست ما تعبیر میکنیم به ضعف تعبیر، یک فتوایی که میخواد عالم بده با توجه به ادله ما میفهمیم که اون چیزی که میخواسته افهام کنه عبارتش قاصره، ضعف تعبیر داره. این ضعف تعبیر رو با توجه به ادله باید بهش توجه کرد. خیلی وقتا خود اون آقام بپرسید این مطلب رو مثلا اطلاق گیری های ممکنه شخصی بکنه امثال این های درست نیست. خیلی مهمه توجه به ادله بحث.
فردی که اینجا داره سوال میکنه از امام علیه السلام خودش هم زکات برش واجب شده که داره خرداخون کنه یا نه الان مسئول خریده
سوال. حالا اوناش بحث هست بعدا در مورد صحبت من حالا فعلا اصل روایت رو بخونیم بعدا در مورد نحوه این روایت تا بعدا بحث
کنیم. عبارت فقیرا به فقرا تحریر الوسیله تو زکات نقده این آوردن اونجا عبارت تو
بازه. بله 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 دیگه. حالا این عربه به هر حال این من محل حاشیه بد خورده، یعنی اونایی هم که چیز کردن چون بد خورده دیگه. حالا این بد خوردن باعث شده عبارت رو به خصوص با حاشیه مرحوم کاشف الغطا کنار هم قرار گرفته. حاشیه مرحوم کاشف الغطا مربوط اون بحث اوله، خیلی عبارتش هم واضحه، این مطلب حاشیه مرحوم امام رو هم بدتر کرده. خب این روایت قرب الاسنا توش محمد ابن ولید هست، که در مورد این محمد ابن ولید بحث هست که اولا کیه. دو نفر به نام محمد ابن ولید ما داریم در این طبقه، یکی محمد ابن ولید شباب سیرفی که سهل ابن زیاد ازش خیلی روایت میکنه، یکی محمد ابن ولید خزاز داریم که از او هم سهل ابن زیاد روایت میکنه، از او هم روایت میکنه، ولی یک جایی سهل ابن زیاد از محمد ابن ولید از یونس ابن یعقوب که اینجا به سند یونس ابن یعقوب هست، در این جاها در کافی جلد 1 صفحه 286 دو 441 8 جلد 3 صفحه 332 9 صفحه 379 2 جلد 6 صفحه 316 5 365 3 536 6 جلد 7 صفحه 14 رقم 4 و جلد 8 صفحه 215 رقم 262 فقیه جلد 4 صفحه 200 رقم 5463 امالی صدوق مجلس 88 رقم 4 و یه سری مواردی هم در تهذیب هست که ظاهرا مراجعه نکردم. تهذیب معمولا روایتی سهل ابن زیادش از کافیه، باید کافی باشه. خب این یه جایی در کافی همین سهل ابن زیاد که نقل کرده از محمد ابن ولید ان یونس ابن یعقوب، محمد ابن ولید رو قید زده، محمد ابن ولید الخزاز در کافی جلد 5 صفحه 377 رقم 5 هست، که این محمد ابن ولید تو این سند ما هم همین محمد ابن ولید خزازه. به قرائن مختلف ادله مختلفی هست که نشون میده این محمد ابن ولید مراد خزازه. اولا خب روایت از یونس ابن یعقوب خودش یک قرینه است. تو شرح حال محمد ابن ولید بجلی خزاز در رجال نجاشی این عبارت وارد شده، محمد ابن ولید بجلی خزاز ابو جعفر الکوفی ثقتون عین نقی الحدیث ذکره الجماعه به هذا روا عن یونس ابن یعقوب و حماد ابن عثمان و من کان فی طبقتهما و امر حتی لقیه و محمد ابن حسن صفار و سعد. معمر بود، عمر زیادی داشت این محمد ابن ولید بجلی، با وجودی که از اصحاب امام صادق روایت میکرد تا زمان سعد ابن عبدالله و حماد ابن عثمان هم، تا زمان سعد ابن عبدالله و محمد ابن حسن صفار هم باقی بود. خب این یکی روایت یونس ابن یعقوب قرینه هست. یکی اصلا همینه که تو قرب الاسناد وارد شده. قرب الاسناد روایت های کسایی هست که کم واسطه هستن، مربوط به معمرینه، کسایی که عمرشون طولانی هست. اونها اون افراد معمر عرض کنم خدمت شما در مورد محمد ابن ولید خزاز تفریح به معمر بودن شده. البته محمد ابن ولید شباب سیرفی هم بعضی قرائن نشون میده اونم فل جمله معمر بوده، فل جمله البته، ولی به هر حال چون از بعضی اشخاصی که اون محمد ابن ولید شباب سیرفی نقل میکنه اونم از اصحاب امام صادق هستن، معاویه ابن عمار، عبان ابن عثمان، ولی تفریح به معمر بودن در موردش نشون. خب اینم یه نکته. نکته دیگری که هست اون اینه که تو قرب الاسناد یه جا تصریح کرده که از محمد ابن ولید خزاز روایت داره. خود قرب الاسناد، قرب الاسناد صفحه 174 رقم 641، خب محمد ابن ولید خزاز ان مکیر اونجا وارد شده. اینم قرینه سوم. قرینه چهارم این که عبدالله ابن جعفر همیری عن محمد ابن ولید الخضاب عن یونس ابن یعقوب در اختصاص صفحه 195 وارد شده، دقیقا هم راوی هم مروی و ننهش همین روایته. قرینه حالا شیشون پنجم شیشون نمیدونم چندم شد، به خدا رحمت کنه مرحوم آقای فلسفی رو، میگفتش که وقتی میخواید بالای منبر چیز کنید تعداد نگید که بعد گیر کنید، و یه چند چیز هست که انسان رو سعادتمند میکنه که اگر یک شر دستتون در رفت چیز گیر نکنید. حالا ما اولش نگفتیم چند قرینه است، تعداد نگفتیم، ولی عددا از دستمون در رفت. حالا یکی از قرائنی که اینجا مراد از محمد بن ولید، محمد بن ولید خزازه، این روایت هست در تهذیب در دو جاش، عبدالله ابن جعفر الهمیری عن محمد ابن ولید عن العباس ابن هلال عن ابی الحسن الرضا علیه السلام نقل کرده، تهذیب جلد 5 صفحه 295 رقم 824 و 296 رقم 826. اینجا محمد ابن ولیدی که از عباس ابن هلال عن الرضا نقل میکنه تو روایت های دیگه مکرر تصریح شده که اون همون خزازه که اون بجلی است، و که البته راویاش همیری نیست، ولی به هر حال به همون طریق ابوالحسن علی ابن حسن ابن علی ابن فضال عن محمد ابن ولید البجلی از عباس ابن هلال عن ابوالحسن رضا علیه السلام تو رجال کشی صفحه 36 رقم 72. همچنین با همین تعبیر بجلی در صفحه 309 رقم 559 همون رابش همون ابن فضاله، با 338 رقم 624 باز همون رابش ابن فضاله. یه جام علی ابن حسن ابن فضال حدثنا محمد ابن ولید ابن خالد الکوفی که اونم همین به اصطلاح بجلیه هست که محمد ابن ولید ابن خالد کوفی بوده، کشی صفحه 114 رقم 185. خب یه جای دیگه هم همین عباس ابن هلال راویش محمد ابن ولید خزازه، تو ترجمه همین عباس ابن هلال شامی در رجال نجاشی صفحه 282 رقم 749 داره محمد ابن ولید خزاز حدثنا قال حدثنا عباس ابن هلال هاشمی عن الرضا علیه السلام. یه نکته روشی اینجا من عرض بکنم، من اولی که اینا رو می‌زدم تو کامپیوتر دنبال می‌کردم، زدم العباس ابن هلال که موارد محمد ابن ولید از عباس ابن هلال، بعد به ذهنم یه نکته اومد که اتفاقا مؤثر هم بود، اون اینی که گفتم گاهی اوقات محمد ابن ولید و ممکن الفلام ذکر نکنم، محمد ابن ولید خالی بی الفلام، این برنامه کامپیوتری الفلام داره و بی الفلام داره رو فرق میگذاره، محمد ابن ولید خالی رو هم گشتم که یک دو تا مورد بود که بحثم به خصوص تو عباس ابن هلال العباس رو الفلامش رو انداختم، عباس خالی رو که زدم، این مورد که مورد خوبی بود برای این بحث رجای نجاشی صفحه 282 رقم 749 عباسش بی الفلامه، چون توی جستجوهایی که حالا فعلا برنامه کامپیوتری که هست الفلام دار بودن و بی الفلام دار بودن رو بهش باید توجه بکنید که ممکنه گاهی اوقات بعضی از مواردی که به بحث ما مربوط هست تیز بشه. این روشن هست که اینجا مراد از محمد ابن ولید محمد ابن ولید خزازه، ولی بحث در مورد محمد ابن ولید خزاز عمدتاً این هست که در وثاقت محمد ابن ولید خزاز بحثی نیست، بحث در مذهبشه. مرحوم نجاشی در رجالشون در مورد محمد ابن ولید بجلی خزاز تعبیر کردن ثقتون اینون نقی الحدیث، ثقتون این، این ظاهرش بعد میگه ذکره الجماعه به هادا، ذکره الجماعه به هادا، این ظاهرش اینه که این امامی بوده فتحی نبوده. ولی عرض کنم خدمت شما به چه جهت ظاهرش این بوده اینو من فردا توضیح میدم. ولی عبارت کشی این هست: فی محمد ابن ولید الخزاز و معاویت ابن حکیم و مصدق ابن صدقه و محمد ابن سالم ابن عبدالحمید قال ابو عمر هؤلاء كلهم فتحیه و هم من اجلت العلماء و الفقها و العدول. العدول میگه بعضیشون هم از اصحاب امام رضا رو درک کردن و کلهم کوفیون. اینجوری رجال کشی صفحه 563 رقم 1062. حالا اون عبارت نجاشی توضیح داره، دیگه فرصت الان نیست بهش بپردازم. یه بحث خارجی رو اینجا عرض کنم که به اون بحث اصلی ما مربوط نیست. تو رجال طوسی نگاه میکردم، اصحاب الجواد علیه السلام، این رقم 378 رقم 5605 که 21 باب هست، محمد ابن ولید الخزاز الکرمانی، عنوان کرمانی ذکر کرده. من فکر میکنم کرمانیش مصحف کوفیه، هیچ کسی دیگه ای به اصطلاح ذکر نکرده اینکه کرمانی هست. و تو رجال و این نکته ای که وجود داره که این نشون میده که باید کرمانی باشه، اون اینه که به احتمال زیاد این عبارت رجال کشی از این رجال شیخ طوسی از اصل رجال کشی گرفته شده، از اصل رجال کشی گرفته. رجال در رجال کشی محمد ابن ولید الخزاز و معاویه ابن حکیم و مصدق ابن صدقه و محمد ابن سالم ابن عبدالحمید، اون عبارت در موردش هست. نفر بعدیش هم مروک ابن عبیده، ترجمه بعدی در مورد مروک ابن عبیده. تو رجال طوسی این 5 نفر اینجا ذکر شدن: معاویه ابن حکیم، مصدق ابن صدقه، مروک ابن عبید، محمد ابن سالم ابن عبدالحمید. اول یعنی بعد از محمد ابن ولید خزاز کرمانی، معاویه ابن حکیم، مصدق ابن صدقه، مروک ابن عبید و محمد ابن سالم ابن عبدالحمید رو ذکر کرده. اصل رجال کشی ظاهرا به ترتیب ابواب بوده، قرائن رجال نجاشی بعضی جا میگه فلان کس رو کشی در باب فلان ذکر کرده، به ترتیب ابواب بوده. این در باب اصحاب الجواد رجال کشی بوده. عبارت کشی داره اینجا میگه و بعضهم ادرک الرضا علیه السلام، میگه اینا الان اصحاب الجوادن ولی بعضی از اینا امام رضا علیه السلام رو درک کردن. اینا همشون در اصحاب الجواد بودن مشترک هستن ولی بعضیاشون اصحاب امام رضا رو درک کردن. اونجا میگه و کلهم کوفیون، از این عبارت کوفیونشون عنوان الکوفی رو اضافه کرده و این الکرمانی ظاهرن محرف است. محمد ولید خزاز بعد جا به تفریح شده به کوفی بودنش، عرض کردم من جمله در هم رجال کشی محمد ولید ابن خالد الکوفی تفریح به کوفی بودن هست. حالا در مورد مذهب این محمد ابن ولید و بقیه روایت انشاءالله فردا صحبت خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.